سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام. هزاران نفر از ساکنان موسل به پناهگاه‌های اضطراری خارج شهر منتقل شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار ترکیه را بر عهده گرفت. و باراک اوباما از اقدام رئیس پلیس فدرال در انتشار گزارش مربوط به پرونده ایمیل های هیلاری کلینتون دفاع کرد. همزمان با ورود نیروهای ارتش عراق به مناطق بیشتری از شهر موسل و ادامه درگیری ها، شمار بیشتری از ساکنان شهر در حال گریز از محل سکونتشان هستند. خودروهای حامل این آوارگان روز جمعه با نصب پرچم‌های سفید عملیات انتقال آنها را به پناهگاه‌های اضطراری مستقر در نزدیکی روستای ککجالی ادامه دادند. نیروهای ارتش عراق 6 منطقه در شرق موسل را تصرف کرده و شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی را عقب راندند. نبرد در دیگر جبهه‌های جنگ نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد. موسل با حدود 1,500,000 نفر جمعیت 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد. عملیات آزادسازی این شهر از 3 هفته پیش با شرکت ارتش عراق و حامیانش شروع شد. گروه خلافت اسلامی داعش با انتشار بیانیه این مسئولیت انفجار مرگبار در دیاربکر ترکیه را بر عهده گرفت. بیانیه داعش روز جمعه در وبسایت اعماق متعلق به این گروه منتشر شد. بامداد جمعه انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه 9 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. مقامات ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه را به برنامه ریزی و اجرای این عملیات متهم کرده بودند. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است و در 2 سال اخیر شاهد 10 عملیات بمبگذاری و درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه، PKK و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده است. باراک اوباما میگوید اقدام جیمز کومی رئیس FBI در ارائه گزارش جدید درباره ایمیل‌های هیلاری کلینتون برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جمع هواداران خانم کلینتون تاکید کرد که آقای کومی را انسان خوبی می‌داند. به گفته باراک اوباما اقدام رئیس پلیس فدرال آمریکا در ارائه گزارش جدید درباره ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون برای انجام وظیفه بوده است. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این ابراز تردید کرده بود که اعلام این تحقیقات جدید با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی صورت می‌گیرد. FBI پلیس فدرال آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد ایمیل‌های جدیدی پیدا کرده که ممکن است مربوط به هیلاری کلینتون در فاصله سال‌های 2009 تا 2013 در مقام وزیر خارجه باشد، سال‌هایی که خانم کلینتون برای ارسال اسناد و اطلاعات دولتی از سرورهای شخصی استفاده می‌کرد. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی میکوشد افکار عمومی را از به تعبیر او فساد فرزندانش منحرف کند. آقای مصلحی روز جمعه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را رأس فتنه خواند و بدون نام بردن از وی آقای هاشمی را از خواصی دانست که جمهوری اسلامی با او مماشات کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش با عنوان فتنه یاد می‌کنند. 3 روز پیش اکبر هاشمی رفسنجانی آقای مصلحی را متهم کرده بود که در زمان انتخابات ریاست جمهوری که سال 1392 به شورای نگهبان رفته و در رد صلاحیتش نقش مستقیمی داشته است. در آن زمان شورای نگهبان آقای هاشمی را به دلیل کهولت سن رد صلاحیت کرد. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 686 داوطلب ثبت نام کرده بودند که تنها صلاحیت 8 نفر از آنها از سوی شورای نگهبان تایید شد. این بخش خبری هم در همین جا به پایان رسید. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. آیا تحریم ها به محیط زیست ایران ضربه زده؟
در صورتی که تحریم ها ادامه پیدا کنه، ایران به اون شرایط ایدئالی که در تعهدات خودش ذکر کرده، تعهدات داوطلبانش نخواهد رسید.
و وضعیت محیط زیست عراق با وعده های دولت برای کاهش آلودگی هوای این شهر.
برخلاف سایر نقاط کشور، منطقه شازند و عراق مشکل آلودگی صنعت داره.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته تحریم های ایران عامل ضربه زدن به محیط زیست کشور بوده. معصوم ابتکار به خبرگزاری فرانسه گفته ایران بیش از کشورهای دیگه از گرم شدن زمین صدمه دیده و این آسیب رو تا حد زیادی به تحریم های بین المللی علیه ایران مرتبط دونسته. خانم ابتکار کاهش آب های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه ها و تالاب های ایران رو به عنوان نمونه ذکر کرده و گفته بخشی از این وضعیت به دلیل اقدامات توجیه ناپذیر در ایران شکل گرفته و بخشی هم به دلیل پیامدهای تغییرات آب و هوایی. خانم ابتکار در این گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته باقی ماندن برخی تحریم‌ها علیه ایران بعد از برجام تلاش‌های ایران را برای دستیابی به اهداف و تعهداتش در حوزه تغییرات آب و هوایی در معرض خطر قرار داده. آیا واقعا تحریم‌ها علیه ایران اونقدر بر کشور موثر بوده که ایرانی‌ها رو بیش از بقیه کشورها با پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجه کنه؟ حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن به روند جهانی تغییرات اقلیمی اشاره میکنه.
کشورهای مثل چین و آمریکا با مشکل دسترسی به تکنولوژی مواجه نبودند، به نوعی با تحریم مواجه نبودند و مشارکت کردند در روند تغییر اقلیم و همینطور به نوعی اونا متاثر شدند. ایران هم همینطور. تحریم ها رو میشه در مورد آینده گفت، در مورد چند سال گذشته یه مقدار میشه راجع به صحبت کرد که خیلی شدید شده بود، اما این بحث جهتگیری سیاسی قابل درک هست. حداقل این تحریم ها از جنبه انسانی، از جنبه زیست محیطی تأثیر گذاره و ممکنه مانعی بشه در عمل کردن ایران به تعهداتش. اما اینکه این تحریم ها عامل تغییر اقلیم در ایران بدونیم، این به نظر خیلی دقیق نمیرسه. اما اگر ما بخوام سیستم استخراج و مصرف انرژی رو در نظر بگیریم، این زنجیره کلی فرسوده متاسفانه بدون دستیابی به منابع مالی جدید، بدون دستیابی به سرمایه‌گذار خارجی، بدون دستیابی به تکنولوژی روز و بهینه قابل تبدیل و قابل انطباق با شرایط مد نظر جامعه جهانی که منجر به کاهش گازهای گلخانه‌ای است نخواهد شد. از این جنبه در صورتی که تحریم‌ها ادامه پیدا کنه یا مانع ایجاد کنه، ایران به اون شرایط ایدئالی که در تعهدات خودش ذکر کرده نخواهد رسید.
برای همین هست که معصوم ابتکار گفته تحریم‌ها علیه ایران باید به طور کامل لغو بشه، چرا که برای کنترل گازهای گلخانه‌ای به فناوری‌های مرتبط با اون نیازه. بر اساس توافقنامه جهانی پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی، کشورها متعهد شدند تا افزایش دمای جهان تا سال 2100 میلادی رو در حدی کمتر از 2 درجه سانتیگراد نگه دارند و تلاش کنند این افزایش از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشه. اما به گفته حمید پوران، کارشناس ارشد و پژوهشگر محیط زیست در بریتانیا، بزرگترین مشکلی که محیط زیست ایران با برقراری تحریم‌ها با اون دست و پنجه نرم کرده و می‌کنه، روندیه که هنوز هم با اما و اگرهای فراوانی روبروه.
ما اول به ارتباطات مناسب با دنیا احتیاج داریم که کشورها و کمپانی‌های بزرگ بدونن که میتونن از منافع سرمایه‌گذاری در ایران برخوردار بشن. در مورد فرض کنیم انرژی خورشیدی، ما فقط به پنل خورشیدی احتیاج نداریم، به مبدل‌ها احتیاج داریم، به سیستم‌های ذخیره انرژی احتیاج داریم، به یک رنج از تکنولوژی‌ها احتیاج داریم. شاید خیلی از معدودی از اونها در اختیار ایران باشه. همچنین برای پالایشگاه‌ها که خیلی هدرروی انرژی دارن یا تولید گازهای گلخانه یا به عنوان مثلا مشعل‌های گازی یا فلر گازی میگن، وقتی که ما میگیم نیاز به تکنولوژی یا فناوری‌های سبز، فقط یک مسئله انرژی خورشیدی نیست، بلکه ماشین‌های برقی هم و موتورهای جدید هم جزش هست، صنایع سنگین بروز شده که انرژی کمتری مصرف کنن جزش هست، خطوط بهینه شده انتقال انرژی جزئی از اون هست.
حالا معصوم ابتکار میگه ایران همین روزها و سالها با پیامدهای تغییرات آب و هوایی روبروه و این موضوع مشکل آینده و فردا ایران نیست، بلکه مشکل همین امروز ایرانه.
یک خانه، یک زمین.
عراق، مرکز استان مرکزی ایران، در فهرست یکی از آلوده ترین شهرهای ایران قرار گرفته. افزایش جمعیت و افزایش خودرو به کنار، روند سعودی صنعتی شدن این شهر و راه اندازی کارخانه های کوچک و بزرگ باعث شده شهروندان روزهای زیادی رو با خبرهای مربوط به کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بگذرونند. شرایطی که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان بسیار زیانباره. شرایطی که باعث شده حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفرش به این استان و این شهر به مردم بگه دولت برای این شهر دست به کار شده.
عراق یکی از شهرهای بزرگی بوده که با بنزین یورو 4 ما آلودگی رو در این شهر بزرگ کاهش دادیم. چه کور پسخانه ها را با گازی کردن آلودگی را کاهش دادیم. عراق جزو اون شهرهایی بوده که نیروگاهاش رو با گاز تامین کردیم.
عراق یکی از صنعتی ترین شهرهای ایرانه و جمعیت زیادی رو برای کار جذب میکنه، اما همین ویژگی این شهر رو تبدیل به یکی از آلوده ترین شهرهای کشور کرده. به گفته غلامرضا نوری صادق، دانشجوی مقطع دکترا در رشته محیط زیست که در زمینه آلودگی های زیست محیطی عراق پژوهش میکنه، بزرگترین چالش زیست محیطی عراق همین صنعتی بودن این شهره.
با توجه به تجمع زیاد صنایع مادر و دپوی صنایع، برخلاف سایر نقاط کشور، منطقه شازند و عراق مشکل آلودگی صنعت داره و آمارهایی میگه 54% آلودگی هوای عراق تحت تاثیر صنعت هست، 47% تحت تاثیر خودروها و حمل و نقل عمومی، که همین حمل و نقل عمومی هم بیشتر وسایل نقلیه سنگینی هستن مثل کامیون‌ها، خاورها، تریلرها، که جهت باراندازی و انتقال محصولات صنایع مادر و صنایع وابستهش وارد منطقه میشن. بیشتر مصرفشون گازوئیل هست، مشابه همون عملکردی که نیروگاه شازند داره و سایر صنایع دیگه‌ای که در منطقه مستقر شدن، از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌های نفت و سایر واحدهای صنعتی مثل واحد صنعتی تولید شمش آلومینیوم عراق. اینها به عنوان یک تجمع صنایع آلوده الان بحران آلودگی هوا رو در عراق ایجاد کردند.
وضعیت آلودگی هوای عراق چند سال پیش به حدی رسید که طرح جامع کاهش آلودگی هوای عراق در سال 86 خورشیدی در هیئت وزیران تصویب شد. در این طرح سوخت نیروگاه شازند و خطوط قدیمی کارخانه آلومینیوم سازی از ماده های اصلی بودند که گویا مشکلشون تا 9 سال بعد و سفر حسن روحانی همچنان ادامه داره.
به وزیر نفت دستور دادم سوخت مایه نیروگاه شازند از امروز برای همیشه قطع خواهد شد. این نیروگاه از سوخت گاز استفاده خواهد کرد. یکی از مشکلات مهمی که وجود داره مربوط به بخش آلومینیوم هست. ما در تهران در هیئت وزیران تصمیم گرفتیم با اعتبار 300 میلیارد تومان ظرف 24 ماه بخش آنودسازی را از شهرستان عراق دور کنیم و به منطقه جدید ببریم.
اونطور که غلامرضا نوری صادق، پژوهشگر محیط زیست که چند سالیه در عراق پژوهش میکنه، میگه این مشکلات جان مردم و البته طبیعت و زیست بوم منطقه رو به خطر انداخته.
بحران در اون حدی هست که در بعضی از مواقع مردم به علت وارونگی هوا استنشاق گوگرد دارن، در هم از نظر مشکلات تنفسی هم مشکلات خونی. علاوه بر اون گازهایی که هنوز ایستگاه‌های سنجش نشون نمیدن در سطح منطقه، در سرزمین ایران در سالهای اخیر بهره کشی از طبیعت یک فرهنگ شده. این فرهنگ باعث شده که مردم هزینه‌های تخریب محیط زیست رو پرداخت نکنند. در نتیجه بخش پنهانی از آلودگی در این مناطق از جمله عراق که یک شهر صنعتی بزرگ هست وجود داره.
رئیس جمهور ایران در سفرش به عراق اعلام کرده نوسازی ناوگان حمل و نقل در عراق در حال پیگیری هست، اما در همین حال گفته مشکل گرد و غبار و مشکلات محیط زیستی در بخش طبیعت همچنان باقی است.